بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختار فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد فرمود که ای انسانها دنیا حیات دنیایی یک دروغ بزرگ در دنیا متعالی شدن یک واقعیت است اما دنیا رو مقصود و مقصد گرفتن خریدن به دنبال سراب است هرچه بیشتر بدوید خستگی بیشتر دارید و هیچ سیرابی ندارید قصه دنیا قصه یک شروع بازی است که به سرگرمی و سپس به زینت و سپس به تفاخر می انجامد و آخر سر از داشته ها و کسرت ها می بالی بعضی ها اول زندگی همه زندگیشون رو قفل گفت زندگی اینجوریست اول لعب بازی منظم بعضیا بازی زندگی بازی با بازی شروع میشه زندگی دنیا عده‌ای زود میفهمند و از این بازی میبرند و میرن به طرف مقصد بسیجی های جوان دیدی؟ هنوز من خودم با چشمان دیدم هنوز بالغ نشده بود یکی از این عزیزان اینقدر متوجه مقصد شده بود که از همه مصممان تاریخ جدی تر بود خوب می فهمید که در دنیا دنیایی نباشه و عکسش یه دی آقا تمام زندگیشون همون اول زندگیشون است دیدیم 70 سالش است هنوز بازیگوش است هنوز فقط به بازیگوشی زنده است یه دنیا خود میان جلوتر از بازیگوشی به سرگرمی میرسن 60 سالش است فقط یه چیزی میخواد سرگرمش کنه بعضی ها حواسشون پرت هم شده است که مثلا شطرنج رو اگه گفتن حرام نیست فکر کردن واجبه میگه آقا چرا وقتی در اینجور حد نمیبرم؟ میگه آقا حرام که نیست، حرام هم نیست که آقا یعنی واقعا خیلی زیاد حرام نیست. اما مؤمن کسی است که عن اللغو معرضون، لغو که هست هیچی است. حالا برای بچه ها بازی خوبه، اما اگه یه آدم 60 ساله هنوز تو دوران بچگی و سرگرمیست، این بده. بده که انسان در دوره سرگرمی بمانه، اما خوبه که بچه ها بعضی موقع سرگرم باشن، علک دلک کنن. ولی اگه کسی در 60 سالگی هنوز در شرایط علک دلکست، این یعنی از 12 سالگی گنده تر نشده. یکی از روانشناسای آمریکاییه، بحث خوبی داره، میگه مردم، استاد دانشگاه در آمریکا، میگه مردم آمریکا سن حقیقیشون از 14 سال بیشتر نیست. چون بحث میکنه میگه یه کسی که سنش 14 سال باشه این خصوصیات اخلاقی نداره، کسی که 20 سالش باشه این خصوصیات اخلاقی نداره، کسی که 25 سالش باشه این خصوصیات اخلاقی نداره. بعدشون میگه بیش از 90% مردم آمریکا از نظر فهم اخلاقی و فکری در حد رشد 14 ساله، یعنی بیشتر رشد نکردن. یعنی همون لعب قسمت دوم آیه، همون آیه 20 رو دگاه کنی. بعضی ها 70 سال از عمرشون رفته است ولی زندگی را جز سرگرمی نمیدونن. میگه انشاءالله تلویزیون یه برنامه میذارش مشغول شی. این اگه 100 سالش هم باشد، اگه دنبال سرگرمی خودش، سنش از 14 سالگی بیشتر نیست، 12 سال 14 سال. خب یه مرحله بالاتر، بعد از مرحله سرگرمی زینت است. بعضیا 70 سالشونه اما از زینت تجاوز نکرده، یعنی سه مرحله از دنیا را دارن، هیچی دیگه ندارن. یعنی از دنیایی به دنیایی، از دنیایی به دنیایی، اینا هنوز در دنیا و دنیایی هست. بنا شد ما بیان تو دنیا آخرتی بشیم، روحانی بشیم. اینا هم که خیلی به سرخوزشون برمیرن، اومد دیده آدم های 20 ساله به سرخوزشون برمیرن. به مدرد دارید که آدم های 60 ساله به سرخوزشون برمیرن. حالا بعضی ها 60 سالگی هنوز به سرخوزشون برمیدن. اینا چند سالشونه؟ 20 سالشونه. یعنی 20 سال دنیاییشونه، یعنی این بیچارا در دنیا، حالا در کجای دنیا؟ هنوز در اول دنیا، یعنی 60 سالگی تو 20 ساله. ده تفاخرون بینکم، بعد از اگه آدم تو دنیا باشه و دنیایی باشه و الهی نباشه و اهل مکتب و دین نباشه، همینطور که روش کنه حدود 40 سالگی میرسه به تفاخرون بینکم. اینا حدود است، بنده نمیخوام بگم اینا حصر اهلیسا، اینجور آدم استقرار میکنه، اینجور ما میفهمیم. بعد یاد دیدیم در 40 سالگی خیلی اهل تفاخرون بینکم هم 40 سال 50 سال از جوونیاش خیلی پوز میده. یارو مثلا 50 سال جزی یه هرچی میشینیم از جوونیاش پوز میده. این آدم زندگی دنیاییشو داره میگه، یعنی اگه کسی در دنیا الهی نشد حدود 40-50 سال به جای اینکه به خدا بس بشه به گذشتش بس است. چون آقا آدم 50 سالش که بشه دیگه عرضه هیچ کاری اما نداره، نه دیگه اون قدرت قبلا داره، نه زیبایی قبلا، حالا خدا هم که نداره، عبادت هم که نداره، خلوت هم که نداره، دل هم که دیگه نداره، دلش دل شد. این آدم مجبوره چکار کنه؟ نداره، از دنیا دیگه نمیتونه پوز بده، نه زیبایی داره، گذشتش رو پوز میده. این میشه چی؟ تفاخرون بینکم. به اینجا خرچه. پس بعضیا در دنیا اگه زندگی دنیایی رو ادامه بدن همین میشه. بیا جلوتر. حالا اگه کسی تو زندگی دنیایی تا آخر اومد، یعنی دنیایی شد، این لغت با این که من زیاد تاکید میکنم، فکر میکنم برادر خواهر بیش از این باید دقت کنید،
حیات و دنیا رو داریم بحث میکنیم. آقا این لغت خیلی جالبه. اعلمو انما الحیات و دنیا، بدانید حیات دنیا مکانیسمش اینه، سیستمش اینه، زندگی دنیا از اینجا شروع میشه، از بازی به چی ختم میشه؟ تکاثرون فی الاموال و الاولاد، به این ختم میشه. یعنی به چی خوشست اهل دنیا در آخر اون اینجا خیلی داره، یعنی چون از خدا غافله، چون خلوت نداره، چون 30 سال نماز کشف نکرد، خوند اما نیافت، نمازش هم برای دنیا خوند. کسی که در دنیا موند، این آدم آخر عمرش تازه شروع میکنه به مال جوستی. میگه مسیر دنیا اینه، بعد خیلی زحمت کشیده، میگه خداست دیگه، خدا زحمت کشیده معنی نمیده براش، خودش واقعا پرده های عجیبی رو باز کرده است. بعد میگه مثال یک گیاه رو یادت نره، که من چون تکراری است دیگه نمیزنم، آخرش جنبندی میکنه، میگه گیاه رو فراموش نکنی، فرمود که مثل یک باران که میباره، خوبم میباره، یک گیاهی روش میکنه، شما کیف میکنید، عجب گیاهی، گیاه رو نبین، نتیجهش رو ببین، نتیجه این گیاه سرسبز اون بوته خشک افتاده دست باده که از این بر میچرخوندش یه خود شاخهاش میشکنه، از این بر میچرخوندش یه خود شاخهاش میکنه. مثلا نصیحت نیست آقا، مثلا جدیتر از ایناست. یه وقت ما داریم قرآن داره واقعیت رو میگه، درست معنای نصیحت میده، مثلا اخلاق هم نیست، مثلا جهانبینیه. یعنی اینجا تذکر اخلاقی نمیخواد خدا بده که عزیزان من خوب باشین دنیا بده، نه آقا داره جلو چشمه داره میگه، میگه آقا نگاه کن این شاخه گل امروزی فردا یک بوته خشک خشک است. واقعیت اینه، تو خودت رو درست بشناس و دنیا رو درست بشناس که قال نمونی، شبیخون نخوری. میگه واقعیت این است که کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. یه بارانی است به جا میباره، گیاهی سبز میشه، خود کشاورز کیف میکنه، بعدش هم یواش یواش رشد میکنه، بعدش هم زرد میشه، بعدش هم خوش میشه، بعدش هم میپوسه. دنیا اینه. چرا ما بی خودی حواسمون پرت شده است؟ دنیا همینه، شروعش اینه، آخرش همینه. بعد میگه آقا پس بیا جنبندی کنیم، مل حیات و دنیا الا متاع الغرور. کل مل حیات و دنیا، نه تو دنیا بودن، ائمه تو دنیا بودن، امام رحمت الله علیه تو دنیا بود، بسیجی ها تو دنیا بودن، ولی دنیا رو حیات خودشون قرار ندادن، تو دنیا بودن و بندگی خدا رو حیات خودشون قرار دادن. حیات دنیا یعنی زندگی در دنیا برای دنیا، این میگن حیات دنیا. میفرماد من حیات دنیا، زندگی دنیا هیچ نیست الا یک کالای دروغ، کالای پوز، پوز فیس و افاده. میگه کالای دنیا یه پوزه. چرا تو دنیا جهت دنیا درست نمی کنین؟ آیه قبلی که آیه بعدی که بحث شد می فرمد سابقو الى معرف معرفت من رب. آقا بیاین تو دنیا جهت بگیرید، قبول دارید که دنیا آخرش که به یک پیریه، دنیا طلب کسرت طلب ختم میشه. اگه تو دنیا جهتتون بهش نباشد، آخرتون یه پیر مرد و پیر زنیست که از بس میخواد همه چیز از دست میده. شما فکر نکنید اگه پیر شدید از دنیا دل میکنید، عکسش این که پیر مرد و پیر زن میگن ما آخر عمرمونست، این لفظشونست، عملشون ضد اینه. پیر زن و پیر مردای اهل دنیا رو امتحانشون کنید، تو عمل میگه که نه نمیدونی که من آخر عمرم است دیگه، پام لبه بورست، حالا بیا امتحانش کن. میگه مادر بزرگ، مثلا مادر جون، این خونه تو دیگه پوسیده است، یه 10 سال دیگه از بین میره، نمیخوای مثلا یه پولی یه وامی بگیریم این خونه رو بسازیم یه 100 سال صفر باشه؟ میگه من این وامو چطوری میدم؟ شما امتحان کن. من یه بار امتحان کردم، قفل یه قفل داشتن یه چزین پیرزن ها، خدا رحمتشون کنه، این قفل ولی بهش میگفتن قفل توپنگی قدیم، یه خود زنگ زده، من یه خود روغن زدیم و خوب شد و گفتیم یه 10 سال بیشتر کار نمی کنه برادان، میخوای یه قفل آلمانی بخواییم یه 50 سال کار کنیم؟ گفت ننه چند میدم؟ گفتم هم 10 سال بیشتر کار نمی کنیم. و تازه این طبیعتی است، یعنی این مومنی که بنده باش صحبت کرد اهل مسجد و منبر بود، ولی میخواه بگه که بترسی یهو اونچنان آخر عمرتون به این راحتی فکر نکنیم. بگو من آخر عمر در روشنش فکر میکنم که من چطوری بمیریم، خدا بونه اگر در جوانی قیامت فهمی نکنی، ملکه قیامت شناسی را پیدا نکنی، اخلاق قیامتی زندگی کردن را پیدا نکنی، در پیری حتما عکسشه. در پیری آدم اصلا عادت جوانیش را تکرار میکنه. حال باز من یه مثال میزنم، شما اگه تا 30-40 سالگی ندونیم کبریت خونه دونه کجا بذارید، اگه 45 سالتون شد بکشید خودت، نه هر رو تصمیم بگیریم کبریت خونه دونه بذارید گوشه این تاخته، یادتون میره شما از 40 سال به بعد جوونیتون نمیتونید تکرار کنید، نمیتونید یه خیلی تصمیم بگیرید. نادر نادر از کسی که از 40 سال به بعد بتونه تصمیم جدید بگیره. نکته رو عرض کنم دوباره، 40 سال به بعد تکرار ملکات است، 40 سال به بعد تکرار خصوصیات از جوانی تا 40 سالگی است. هر کاری تا 40 سالگی کردید کردید، از 40 سال به بعد از سرمایه میخورید. اگه شما تا 40 سال به نظمی به زندگی یا فکرتون دادید، از 40 سال به بعد راحتید. حالا انسان گفت بنده حالا بخوام میشم یه نظمی تو زندگیم بذارم، از کوکندن سخت‌تره. چرا؟ اگه قبلا کاری کرده باشم حالا میتونم روش بدم. آه به ندرت میشه از 40 سال به بعد کسی تحول در زندگیش ایجاد کنه. از 40 سال به بعد اون چه دارد رو روش میده، روش میده. اگه شما اهل عبادت باشین، از 40 سال به بعد بسیار روش میگیره عبادت رو. اصلا داریم که با کسای مشورت کنیم که از 40 سال گذشته، یعنی کسایی که در جوانی سالم و پاک بوده و به 40 سال رسیدن حالا یک پختگی و بصیرت زیادی پیدا میکنن، اینا داشته باشید. عرضم اینجاست که شما یه وقت گول نخورید گول شیطان را که بعدن یه فکری برای مردن میکنید، یه توجهی به قیامت میکنید. نه آقا، راش اینه که این دوتا آیه میگن، دنیا را بشناسید، دنیا خوب و بد نداره، دنیا اگه دنیا شد آخرش به یک سقوط هست، دنیا یک پوسیدن داره. تو دنیا آیه 21 سابقو الی مغفرت من ربکم، تو دنیا جهت بگیری، سابقو سابقو یعنی هم برید هم تون برید، سبقت بگیرید، یعنی تو دنیا قیامتی فکر کنید به سوی چی؟ الی مغفرت من ربکم، که خدا شما رو پاک و پاکیزه کنه، و جنت ارضها که ارض سماه و الارض و بهش. یعنی حالا تو دنیا دو تا جهت باید بگید، یکی از خدا بخواد که این قلب رو پاک کنید از غفلت، و تو دنیا فکر بهش باشید نه فکر دنیا. گاهی وقتا این طرف میخواد تو دنیا بهش بسازه، وقت به نظر شما میتونه یا حرص به غم خوره، مثلا در دلش میخواد یه در خونه داشته باشه رنگش بسیار عالی باشه، اصلا هم خراب نشه. خب اول که میخواد یه رنگی بگیره که در هر مغازه میره خب نیست، آخرش اون رنگی که میگیرد اون نیست که میخواد، پس این یه حفظ، بعد میاد میزنه، آخرش اونجور که میخواد رنگ بشه رنگ نقاشه رنگ نمی کنه، چون این جسی تو فکرش از دنیا که این نی. این دو، بعد وقتی که رنگ زد هنوز دو سر نزده یه سنگ بهش میخواد به ذرش کنده میشه، این سه. یعنی تو دنیا که نمیشه بهش دو سا، باید دنیا رو بشناسی. دنیا همینه که پیرا میپوسه، شما پیر میشی، کلی ضرر میکنین، گاهی وقتا نفت میبرین، به آرزوهاتون تو دنیا نباید فکر کنی که میرسی. اصلا دنیا مال رسیدن به آرزوها نیست، دنیا مال سابقه و الامغفرت من ربه. دنیا مال این است که تو دنیا قلبتون خدا با لطف خودش پر و پاکیزه کنه با بندگی و بهش ندونم تامین کنی. همین شما غیر این تو دنیا بخونی هرس هست و زرش. دنیا رو بشناسی، دنیا رو اگه شناختید علمی صحبت قرآن. بعد که این رو فرمون بعد از بهشتم یه گریزی زد که آقا تو فکر میکنی بهشت چیز سادهیه، فرمود که اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله. این بهشت چیز سادهی نیست، ذالک فضل الله یعطی من یشا. این یه فضل خداست با اون خصوصیات که اون جلسه عرض کردیم. والله ذو الفضل العظیم یه چیز سادهی نیست. شما بهش میشنوید، از خدا بخواید، بخواید بدونیده، از خدا بخواید، خدا به یه ذره شنشونم بگیم. و وقتی مرتبه میبینیم همین روزا همین شبا خواب میبینید یه شیرینی خوردی، بعد میان در رفیق این تعریف میکنه آقا یه شیرینی بودا، اصلا همچی چی شیرینی من تازه نخورده بودم تا حالا. محاله که خدا یه ذرهش نشونه دونه. گفت یک روز به اخلاص بیا در بر ما، گر کام تو بر نیامد اون گه که بمان. از خدا بخواد معنی میکنه براتون که بهش یعنی چه، حوری یعنی چه. اینا را میشه یه کمیش را حس کنید. به هر صورت حد اقلش اینه که خدایی که میگه کل این دنیا و کل این همه زیبایی ها یک دروغه، یک سرابه، اومدی توش که قیامتی بشی، نیومدی که سرابه بچسبی. این خدا میگه بهش خیلی از این حرفا بالاتره. حالا شما میگید چیه؟ این به حساب برهان ولی نیستا. میگیم خدایی که میگه این دنیا با همه این دل روبایی هاش هیچی نیست، متاع قریبه یه جن فرماست، میگه بهش حد عظیمه. حالا ببینید بهش چیه. من یه مثال میزنم بعدیز اینا درستم از این مثال. شما بهترین زیباترین چیز که تو این دنیا سراغ دارید، مثلا شکوفه بهاران رو ببینید چه حالی داره. صبح زود اول بهار آدم بیاد توی برباب شکوفه ها در اومده، حالی داره، خیلی قشنگه. این لجن برزخه، عرش دنیا عرش برزخه. حالا عرش برزخ چه میشه؟ یعنی این زیبایی اول بهار که عالی ترین چیز این دنیاست، پس ترین چیز برزخه. حالا عالی ترین چیز برزخ رو حساب کن چیه؟ دیگه نمیتونی حساب کنی چون عقل شما نمیست، عقل بشر نمیست. خب حالا عالی ترین چیز برزخ پایین ترین چیز قیامتی. حالا ببینیم عالی ترین چیز قیامت چیه؟ ملاحظه کردید؟ اینه که وقت حالا یه ذره شاید متوجه بشین چرا خدا میگه ذالک فضل عظیم والله ذو الفضل العظیم یا ذالک فضل الله یعطی من یشاء. یعنی اصلا با این مقیاس هایی که شما دارید نمیتونید برسید. وقت معلومه که خدایی که میگه از این دنیایی که مکانیسمش حقیقتش اینه که خودش چیزی نیست، وسیله امتحانیست. دنیا یعنی مرگ و حیات با هم. اصلا آیه قرآن است دیگه، الذی خدایی که خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدایی که این دنیا را خلق کرد، این دنیا چیست؟ مرگ و حیات. شما وقتی جوانی چی؟ مرده کودکی زنده جوانی. حالا وقتی پیر شدین چی؟ مرده جوانی زنده پیری. وقتی مردین چی؟ مرده دنیا زنده برزخ. دوباره میمیرید، مرده برزخ زنده قیامت. وقت دیگه قیامت چی؟ قیامت عین حیات هست. ان الدار الاخره لهی الحیوان لا کانت تعلمون. یعنی اونجا که میفهمد فعضاهم قیام ینظرو، روز قیامت نگفت قائمو، گفت قیام هست، عین حیات هست، عین ایستادن هست. اونجا دیگه پس شما در برزخ مرده دنیا زنده برزخ، تو قیامت چی؟ دیگه عین زندگی، عین حیاتی، در و دیوارا بهش ندونم حرف میزنه، در و دیوارا به چون اصلا قیامت دست حرف میزنه، پا حرف میزنه، همه جهانش حیات هست. ببینید انت دار الاخره لحیل حیوان، بگید فکر کنید دار آخرت، اونجا رو میگن نمیگن دار دنیا، اونجا رو میگن دار آخرت، میگه دار آخرت فقط حیات هست. ببینید چی به من میخوان بدن؟ خب شوخی که نیست که. شما اگه تو فکرتون، تو بحثاتون، تو جامعه شناسی، تو روان شناسی بی قیامت بحث کنید، بحثاتون غلطه. شما همیشه تو زندگی باشید بینا که این انقلابیونی که بعد با انقلاب فاصله گرفتن، خب اینا حرف دینی میزنن. رفته بودن خدمت امام که آقا حرف ما اینا، امام فرموده بودن هیچی نده. بعد که خوب حرفاشون دو سه روز زده بودن، بعد فرموده بودن تو این حرفا قیامت نیست، این مجاهدین خلق که رد شدن منافقین، اینا هم حرف دینی میزنن، مثل ما تو جلسه ها میشستن آیه قرآن میخوندن، اما قیامت توش نبود، همش دنیا. اگه شما تو هر جلسه بحث اقتصادی کرد، بحث دولت کرد، بحث انقلاب کرد، اما قیامت توش نبود، حتما اشتباه میکنید. یعنی شما اگه از این انقلاب بخواد نونه بده اما دینم نده، هم با انقلاب قهر میکنی، هم که انقلاب درست نمیشناسی. امام عزیز شما رحمت الله علیه اومد شما رو دیندار کنه، راه دینداری که در قیامت از بین نرید، یک شب نیست که با صفحه مبارزه کنید، یک شب نیست که با آمریکا مبارزه کنید. آمریکا شیطان بزرگ است. شما با آمریکا مبارزه نمی کنید که نون دررید، با آمریکا مبارزه کنید که مؤمن بشید. معلوم است مؤمن نباید حقش همه دیگه چی بخوره، اما بپر مقصدتون گم نشه. سابق او الى مغفرت نمدر بگ، آقا تو دنیا، دنیا رو بشنسید، جهت قیامتی دون از دست نگید. بعد این آیه عجیبه 22 را من خیلی فکر کردم تو این هفته که چطوری بگیم که برادر و خواهرها ذهنشون مطلب رو بگیر. خیلی آیه عجیبه این آیه 22 و 23 از اسرار قرآن. یه خورده حوصله کنید تا بتونیم ولی که اینا روشنش کنید. یه صلوات بفرستید. من یه بار ازش میخونم، فرمایش علامه را میخونم، یه خورده ذهن آماده بشه بعد شرح. میگه ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرعها ان ذلک علی الله یسیر. ما اصحاب من مصیبت، یعنی این دنیا مال کی شد؟ یادتون که نرفته است دنیا مال خداست. خدا هم گفته است این دنیا خصوصیاتش اینه که آخرش بالاخره پوسیدنه. میگه حالا تو این دنیا که خصوصیاتش نیست، ما اصحاب من مصیبته، هیچ مصیبتی اصابت نمی کنه، به وجود نمیاد، فلعه نه در زمین، اون ما می کنه به این ما فلعه، ولاتی انفسکون نه در جان شما، یعنی هیچ مصیبتی نه تو زمین نه تو جان شما به وجود نمیاد، الا این که قبل از این که به وجود بیاد ما می دونیم چیه، ما برنامه درش ریخته، در کتاب ما که منظور اینجا احتمال زیاد همون کتاب لوح محفوظ و کتاب مکنون است، یعنی هرچه تو این دنیا واقع میشه، چون بحث حیات دنیا سا خوب دقت کنیم، هرچه تو این دنیا واقع میشه قبل از این که واقع بشه ما نوشتیم، پیش ماست، بعدا واقع میشه. و بعد میفهمد این چیزی نیست برای خدا، و این نزاله که علالله یسی، برای خدا چیزی نیست، یعنی هرچی وارد میشه قبلا تنظیم شده است. خب اینجا خیلی ارزش داره این آیه، به همه اندازه که تو ذهن دون الان یه جبریگری میاد که پس ای بابا پس هر کاری ما بکنیم قبلا چی شده؟ نوشته شده. پس ما هر کاری بکنیم همون کاریه که نوشته شده، پس ما هیچ کاری نمی کنیم از خودمون. ما یه خوده التفات بفرمایید، میخوام دو نکته بگم. اولا نظر شما اینه که خدا دنیا رو داده دست ما، یعنی ما هر کاری خواستیم میتونیم تو این دنیا بکنیم، یا دنیا مال خداست؟ دعا دنیایی که مال خداست انانش هم دست خداست. خوب گوش کن، یعنی انان دنیا دست خداست. اینجور نیست که خدا یه دنیا خلق کرد و بعدم دستش بسته شد دیگه ما هر کاری خواستیم بکنیم اینجور من چیکار کنیم، یعنی هر کاری خواستیم بکنیم نعوذ بالله، به تعبیر علامه رحمت الله علیه میفرمان نعوذ بالله، یعنی خدا به دست خودش دست بند زده. یهودی ها اینجور فکر میکردن که خدا شش روز این دنیا را آفریده است، اومده ول کرده است، مثل یک کارخونه ساز یه دنیا ساخته است آبلش کرده، دیگه این دنیا داره میچرخه، خدا اونجا نشسته است و اونجا نگاه میکنه، دیگه دستش هم نمیرسه، خلاصه از دست خدا در رفته. گاهی وقتا که خراب میشه بینا دوباره میاد یه خدا بهش برمده و دوباره ولش میکنه. این در واقع یعنی دست خدا نیست تو این دنیا، خدا دست چه بسته. آیا اومد که قالت الیهود ید الله مغلوله، اینا که میگن خدا شش روز دنیا رو خلق کرده است و بعد دیگه ولش کرده، اینا در واقع دست خدا رو بسته میدونن. قلت ایدیهم، دست خودشون بسته باشه، ید الله مقصودتان، دست خدا بازش، دنیا در قبضه خداست، از دست خدا در نرفته. خدا که مثل بنا نیست و ساختمان. ببین چقدر درسای اول سوره حدید به در میخوره، رابطه خدا با دنیا مثل رابطه بنا و ساختمانه یا مثل رابطه منه و صورت ذهنی. شما اگه یه گلابی تو ذهنتون بیارین دیگه از دستتون در رفت، مثل بنده یکی این ساختمان از دستش در رفت. نه آقا، گلابی تو ذهن شما میتونین کوچیکش کنی، تو ذهنتونه دیگه، بزرگش کنی، اصلا نابودش کنی، قبضه شماست مخلوقتون. چون شما فقط قدرت این مخلوق نسبی شما همه تو ذهن شماست، جهان در قبضه خداست، مثل صورت ذهنی که در اختیار شماست، نه مثل ساختمان که بشه بناست. بنایه ساختمان رو ایجاد نکن، بنایه ساختمان رو فرهم کرد، میشه زیر همین ساختمان خرابش کرد، کشتش، ساختمان روش خراب کرد. آیا نعوذ بالله خدا مثل بنا و ساختمان است رابطش؟ نعوذ بالله، لهو ملک و سماوات و الارض. این آیه خیلی به درد میخوره به شرطی که درس اول سوره حلیم فراموش نکنه. یک، پس رابطه خدا با دنیا اینجور نیست که دنیا از دست خدا در رفته، در قبضه حق است. خب حالا بفرمایید مخلوق، خوب به این جمله دقت کنید، مخلوق خدا همش پیش خداست. فردای من و پس فردای من و پس در فردای من و پیری من، همه اینا مخلوق خداست. من کیم؟ من از بچگی من تو وقت که میمیرم. خب حالا فردا من نمیدونم، اما خدا که منو خلق کرده، من مخلوق خدا هستم. خب فردا من پیش خداست، همه وجود مخلوق پیش خداست. عوض میخوام اگه یک کمی مشکل میشه، خب بناس قرآن آیه مشکلم داشته باشه، بناس قرآن اسرار برای ما بگه. شما اگه خواستید درست دنیا رو تحلیل کنید، همه آیات قرآن رو باید بفهمید. همون آیه زیبای 20 رو که یک روح اخلاقی داره، هم آیه 22 را که یک روح فلسفی داره. کتاب خدا فلسفه نیست، ولی هر فیلسوفی استفاده میکنه از کتاب خدا. کتاب خدا یک علم نیست، ولی هر عالمی استفاده میکنه. دوباره، تمام مخلوق پیش خالق است. فردای منم، منم دیگه، فردا و پس فردا جزء منه یا نیست؟ خب 10 سال دیگه هم جزء منه. خب 10 سال دیگه منم پیش خداست، هرچند من ازش غافلم. تمام وجود مخلوق پیش خالق است. او وقت آینده مخلوقم جزء مخلوقه، پس آینده مخلوقم پیش خداست، پس آینده جهان پیش خداست. تا جهان جهان است برای خدا روشن است. خدا همه جهان را خلق کرد، آیندهش هم خلق کرد، ولی آیندهش بعد به وجود میاد برای ما. فردا را خدا فردا خلق میکنه یا فردا جزء جهان است، فردا روشن میشه. باید دقت کنید، فردا و پس فردا و پس در فردا جزء این جهانه، اما تا امروز نیاد فردا پیدا نمیشه، تا فردا نیاد پس فردا پیدا نمیشه. پس فردا را خدا پس فردا خلق میکنه یا جهانه که خلق کنه، خب پس فرداش بعد فرداست. این فکر کنید، تمام مخلوق پیش خالق است. فردا و پس فردا مخلوق هم خود مخلوق است. تمام مخلوق پیش خالق است و پس فرداش هم پیش خالق است. پس کل جهان پیش خداست. فردای جهان هم جزء جهان است پیش خداست. پس همه جهان پیش خداست. خب میدونم اشکالتون هم برطرف میشه، عجله نکنید. اول باید یادتون باشه چیزی برای خدا قایم نیست. فردا و پس فردا برای ما قایم است، پیدا نیست. فردا برای خدا که فردا نیست، همش حال است. خدا کل جهان رو خلق کرد. به قول فیلسوفا خاصیت حرکت هست تا اینکه یک لحظه نیاد لحظه بعدش هم نیاد. چون جهان جهان حرکت هست، لحظه بعدش در گرو آمده لحظه قبلشه. این به خاطر حرکت بودن، حرکت دار بودن این جهان است. خب حالا که مشخص شد همه چیز جهان پیش خدا است، آن مشخص شد که خدا جهانش دست ما نمیده. خدا نعوذ بالله مثل یهودی ها نباید راجبش فکر که دستش بسته یه جهان آفریده است ما هر کاری خواستیم توش بکنیم. نه خیلی آقا، ما در نظامی نه بر نظامی. خیلی فکر کنیم ما نمیتونیم نظام ایجاد کنیم در این دنیا، ما میتونیم در نظام خدا فکری برای خودمون بکنیم. بلایی دقت کن، شما نمیتونید یه کاری کنید انقلاب اسلامی به وجود بیاد و نیاد. نه، شما بدانید انقلاب اسلامی به وجود می آید. شما در کدام جبهه؟ جبهه شاه یا جبهه امام؟ شما نیستید که جنگ را ایجاد می کنید. جنگ صدام با ملت مؤمن انقلاب اسلامی به وجود میاد. شما در کدام جبهه اید؟ من دوباره فرمایش علامه را بخونم جفته ذهنتون آماده بشه. فرمایش علامه: هیچ مصیبتی نیست از مصیبت‌های زمینی. چون آیه را ببینیم گفته است فلعت. مصیبت‌های زمینی چی؟ مثل قحطی، زلزله، جنگ و غیره. دوباره دارم: هیچ مصیبتی نیست از مصیبت‌های زمینی مثل قحطی و زلزله و غیره و از مصیبت‌هایی که به جان شما می‌رسد مثل بیماری‌ها و غیره، مگر اینکه در کتابی که آن مصیبت را در قبل در آن نگاشته و ایجاد کرده این. یعنی اول اونجا نوشتی، اونجا ایجاد کردی، بعد تو دنیای شما که داری پروژه میدین که من امروز پول دار شدم، من امروز بدبخت شدم، اینا قبلا نوشته شده است. نفرس جب پیش نمیاد، اسرار توی خواهیده است. همه میتر کنم این آیه، این آیه رو به بحث کن. اگر هم حوصله ببرم، حالا ما در حد حوصله جلسه بحث میکنیم. ادامه میدیم. تو پرانده فرمودن و هیچ حادثه ای از دست نظام ربوبی خارج نبوده و نیست. اینجور نیست که خدا که رب این عالمه یه ها یه موضوع از دستش در رد، یه ها مثلا بسمی را خدا بیچه مثلا نعوذ بالله این دست که چکار کنه خدا بیچه این سرواره بکنه که نمیدونم مسلمونه بیروشن. آقا این تشریع است. بله، در نظام اختیار شما باید به کمک سروا برید، در نظام تکوین خداست که برنامه ریخته است همینطور باشه، در نظام تشریع بنده باید با شیطان بد باشم، در نظام تکوین خودش شیطان رو بهش فرصت داد انک من المنذری، خودش گفت ای شیطان برو بیا به جون بنده. اما به شما میگه اگه میخوای مؤمن باشی زیر بار شیطان نرو، اما جهانش رو با شیطان دوست داره. مثلا آموزش پرورش، آموزش پرورش صفر توش باشه خوبه یا فقط 20 باشه؟ خب اگه 20 باشه که هیچ کی نمیاره، 20 کی خوبه؟ وقتی صفر باشه آ شما نیارین، وقتی سورده. اگه همه زیبا باشن خب هیچ کی زیبا نیست. پس صفر خوبه که تو نظام آموزش و پرورش باشه. یعنی اوغلا باید بشینن بگن خب میخواین بچه‌ها رشد کنن، حالا که باید رشد کنن باید از صفر تا 20 بذارین، بعد امتحان بگیرین، بعد نمره بدین، بعد میگین حسن حسین بطول اگه تو صفر بیاری و پوزه ای. نه اینکه صفر نباشه، باید باشه، اما شما باید نیاری. شیطون باید تو نظام باشه که شما رو گول بزنه، ملک هم باشه که شما رو هدایت کنه، پیغمبر هم باشه که شما رو هدایت کنه، تا شما هم بتونی وسوسه شیطان داشته باشی، هم الهام ملک داشته باشی، هم هدایت نبی داشته باشی و وقت انتخاب کنی. حالا کسی که واقعا دین انتخاب کنه حالا دین داره که شیطونم بوده از گولش بزنی. پس تکوینن اینا دوباره تو ذهنتون باشه، تکوینن یعنی اون چه باید باشه دینست که شیطون باشه ملکم باشه، اون چه شما باید بکنی اینه که حرف شیطونه نشنبی. خب حالا جمله حضرت علامه اینه نظام ربوبی، یعنی این نظامی که همش دست خداست، یعنی یه مرتبه یه حادثه از دست خدا در میره، یعنی مثلا شیطون از دست خدا در میره نعوذ بالله داره خدا رو هرس میده. حرفا چیه؟ اصلا درست نمیبینی، هیچی از دست خدا در نمیره، رب عالمینه، همه چیز در قبضه خدا، خدا خواست است که شما امتحان بدید. خب جمله علامه ادامه میدم. و این تقدیر حوادث قبل از وقوع آنها برای خدا تعالی صعوبتی ندارد. و ذالک ان ذالک علی الله یسیر. پس حالا این دو تا نکته، پس خیلی فکر نکنید حادثه ها رو شما درست میکنید، حادثه ها در این عالم به وجود میاد، شما تکلیف دونه تعیین کنید. شما حتما این روایت رو هم شنیدید، تعجب هم کردید که مثلا روایت داریم که یه مردی الهی از قوم صعود میکنه، بعد افرادی داره مثل آهن چیز زبر الحدید، و بعد بزرگان ما تطبیقش کردن با چی؟ با خود حضرت امام رحمت الله علیه. یا در مورد امیرالمومنین داریم که حادثه ها رو پیش بینی میکنه، شخصی داره میگه مثلا بصره چی میشه، کوفه چی میشه، همه رو میگه. کی میاد به شما حکومت؟ به خود کوفی ها میگه یکی برای دون حکومت میکنه، پدر دونه در بیاره، میگه به امیر المومنی فوش بدید. بعد خود حضرت میگه، میگه نمیتونید ندید بدید، اما قلبن به پای برد نشید. یکی اونجا نشست از پا منبر میگه یا این واقعی خرافه است که شما میگه. میگه اسم چیه؟ میگه احشا. میگه خود تو را دست دوتا دستا ظاهرم همه این جمله یادم نیست دستا پا دو. میگه خودت را دوتا دستا به حجاج به یوسف ثقفی میبرید. ابو حمزه ثمانی میگه خودم با چشمان دیدم حادثه را. یعنی اینا چیه؟ امام چی را میبینه؟ حادثه را میبینه. حادثه ها ساخته شما نیست، خوب گوش کن. اما مؤمن شدن و برای قیامت در این حادثه ها فکری برای خود کردن دست شماست. یعنی اینجور نیست که شما حادثه درست کنید، اما شما میتونید در حادثه ها امتحان بدید. خب دوباره دقت کنید، خدا اراده کرده است که شما برید میخونه، که میرید میخونه یا میرید مسجد، اینا اراده کردن، یا اراده کرده است که شما بتونید برید مسجد، بتونید برید میخونه، اون وقت شما میرید میخونه. خب دقت کنید، میشه چیزی رو خدا اراده کنه و نشه؟ نمیشه که خدا همچنان یک کن حیات میشه. حالا چی رو شما نمیتونید ازش فرار کنید؟ شما میتونید یه کاری کنید که اراده نداشته باشید. تو کشید روی آقا اجازه، ما از امروز میخوام که اصلا دیگه انتخاب و اراده نداشته باشی. حالا چیکار کردی؟ اراده کردی که اراده نداشته باشی، نمیتونی. یاد دقت کنی، چیزی که خدا اراده کنه نمیشه دیرش داد. خدا چیزی که خدا اراده کرده چی چیه؟ اینه که شما نمیتونید اراده نکنی. پس چی را خدا اراده کرده؟ اراده کردن شما را. حالا اراده کردن یعنی مسجد اومدن یا میخونه رفتن؟ هر دو بشه. حالا اگه مسجد اومدی چون میتونستی میخونه هم بری خودت اومدی. اگه فردا بگه خب خدا شما میخواستی ما بری مسجد یا میخونه، میگه نه من میخواستم که تو بتونی بری مسجد و بتونی بری میخونه. چی را خدا اراده کرده؟ این که تو بتونی مسجد بری یا بتونی بری میخونه. حالا خدا چی را میدونه؟ این که تو با ارادت میری مسجد یا میری میخونه. حالا دوباره دقت کن، خدا چی را میدونه؟ همه چی که واقع بشه خدا میدونه. حالا چی واقع میشه؟ این که تو میتونستی بیای مسجد، میتونستی بری میخونه، خودت که میتونستی بیای مسجد بری میخونه میای مسجد. حالا خدا چی را میدونه؟ اون که واقع میشه را میدونه. چی واقع میشه؟ این که تو به اراده میای مسجد. حالا تو با اراده میای مسجد یا مجبورم میای مسجد؟
دقت کن. میدونم هنو دست سنگینه با دوباره هر چی واقع میشه میدونه دار. آخه یارو گفته اون که چی من میخورم و هر که چون من اهل بود میخوردن من به نزد او سهل بود. میخوردن من حق ازل میدانه گر می نخورم علم خود را جهل بود. گفتم خدا که از اول میدونست من میخورم، پس حالا من حتما میخورم. چرا؟ برای اینکه خدا از اول میدونست من میخورم. اون وقت محاله که خدا یه چیز را بدونه و نشه، پس حالا حتما من میخورم و نمیشه نخورم. جوابش اینه که آقا خدا چی را میدونه؟ اون چه که واقع است. قسمت اول درس را دست ندیده. اون چه واقع است رو که آیندن واقع میشه رو خدا میدونه. حالا فردا چی واقع میشه؟ اینی که شما میتونید فردا برید سر کار دون، این واقع میشه. شما فرض میگیریم با فردا این واقع میشه که شما میرید سر کار دون. خب حالا فردا که شما میرید سر کار دون با اختیار میرید یا زور زورکی هم تو میرید؟ با اختیار میرید. صبح بلند میشید میگون برم سر کار یا نرم سر کار، بعد میگون خب برم سر کار. چی واقع میشه فردا که شما با اختیارتون میری سر کار؟ حالا خدا چی نمیدونه این که تو که میتونی بری سر کار میتونی نری سر کار، فردا با اختیار میری سر کار. حالا اگه تو فردا با اختیارت بری سر کار چی جبره؟ هیچ جبر نیست، چون شما با اختیارت رفتی سر کار. خدا چی نمیدونه این که تو با اختیارت میری سر کار؟ حتما خدا آینده را میداند و آینده را اونجور که آینده هست میداند. تو این نکته خود ذهنتون نمیاد، چون این تیکه که من روش تاکید میکنم روش نمیده. دوباره از اول فردا چی واقع میشه؟ یعنی اینقدر اون بله قضیه را صرف چسبیده که این بله قضیه را بل کرده. فردا چی واقع میشه این که شما با اختیارتون میرید سر کار؟ خدا چی را میدونه؟ همون که فردا هست. فرده اینه که شما بخواید و نخواید میرید سر کار یا شما با اختیارتون میرید سر کار. شما با اختیارتون میرید سر کار فرده واقع میشه. حالا خدا اگه بداند فردا شما با اختیارتون میرید سر کار، حالا بخواید و نخواید میرید سر کار یا با اختیارتون میرید سر کار. متوجه هستین چی شد؟ این دو نکته. نکته سوم که از همه قیمتی است باب شما میکنم انشاءالله جلسه آینده. همه اینا رو که گفتم عرض کردم یادتون نره، نتیجه خوبی میگیرید. خدا میدونه اگه ببینید اینا را نه جبری میشید و علاوه بر این که جبری نمیشید یه بنده متوکل الهی میشید، توکل میکنید. یکی از این عرفاست میگه 30 سال راجع به این مسئله فکر کردم تا اهل توکل شدم. شما اگه بدونید که هیچ از دست خدا در نمیرد، شما اونجا باید یه فکر برای خودتون بکنید. آخه بعضی این برش هم میگن هیچ از دست خدا در نمیره، پس ما هر کاری بکنیم همونه که خدا میخواه. این برش افتاده. بعضی ها فکر کردن حالا که این برش بدهش گفتن میبینی یا نه اصلا خدا هیچ کار هست، ما هر کاری خواستی میکنیم. این مشرکن، این شرکست، اونم جبره. در دین داریم که لا جبره ولا تفیز بل امرون بین رو. خب نکته آخری عرض کنم، شما هرچی خدا بخواد میکنید یا هرچی خودتون بخواید میکنید؟ و خدا همینه که شما میکنید و میخواد. این نکته یه آیه خیلی قشنگی تو قرآن هست، میفرماد ما تشاؤون ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. شما نمیخواید، نمیگم نمیکنید، شاء یعنی خواستن، نگفت ما تفعلون وا، گفت نمیخواید الا اینکه خدا میخواد. یعنی چه؟ شما اگه آدم خوبی شدید خواستتون رو خدا طوری میکنه که جبهه میشید، میرین جبهه. اگه آدم بدی شدید خواستتون خدا طوری میکنه که جبهه فرار کنید. حالا شما که خواسته دونیده که برید جبهه میتونید نرید، اما دلتون میخواد برید. یعنی حالا که دلتون میخواد برید جبهه و جنگ و میخواید برید خدمت کنید به انقلاب اسلامی، این خواستن خواستن خودتون هست یا نیست؟ اما چی تو شد که اینو میخواید؟ برای اینکه آدم خوبی هستید. یعنی حالا خواستن شما خواستن خودتونه، اما چون خوبید خدا این خواستن تو شما ایجاد کرد.
خواستنتون رو ایجاد کرد، نه فعل دونا. یه کاری نکرد که بخوای یا نخوای مثل آدم دست بسته بری جبهه، یه کاری کرد که حالا که آدم خوبی هستی خواست دیدین باشه که بری جبهه. خواست دید رو خدا در اختیار گرفت. حالا چی میخوای؟ خواست دید رو خدا در اختیار گرفت. حالا اگه آدم بدی باشی، خدا خواسته است که شیطون در تو وسوسه کنه، خواست تو این باشه که حرام انجام بدی. حالا که خواست دینه که حرام انجام بدی، خودت انجام میدی یا زور زورک انجام میدی؟ خواست دین میشه. خیلی آیه عجیبیه با ما انشاءالله جلسه دیگه روی آیه خود بحث کنیم. آیه عجیبیه. ما تشاؤنم خدا علامه رو به حق امام زمان رحمت کنیم. متاسفانه چون بعضیا دقت تو آیات قرآن نکردن از این آیات جبر گرفتن. من وقتی که دیدم علامه رحمت الله علیه این آیه را نکته خوبی گفت، واقعا براش دعا کردم. میگه آقا خدا میگه ما تشاؤون، نه ما تفعلون. نمیگه هرچی تو انجام بدی خدا انجام میده، میگه هرچی بخوای همونه که خدا میخواد. یعنی مشیت و خواستنت رو خدا میخواد. حالا اینو بعدا بحث میکنیم، تو ذهنتون نگه دارید. انشاءالله بحث خوبی شروع شده است، نتیجهش رو تو آیه 23 میگیرید. نتیجهش رو تو آیه چی میگیرید؟ 23. خب جمع بحثی شد. پس خدا دنیا رو دست شما نداده. سوال کردم که میگه برد کشتی آنجا که خواهد خدا، اگر جامعه بر تن درد ناخدا. بله، یعنی اینجور نیست که شما فکر کنید که این جنگ را اونجور که آمریکا میخواد. دیکشنی گفته بود که چی؟ به صلاح ما نیست که ایران پیروز بشه، همه ابرقدرت زور زدن ایران پیروز نشه. اون وقت همه تبلیغاتش نمیده که ایران پیروز نشده. اما نمیدونم چرا همه مردم مسلمان کشورهای اسلامی عشق به انقلاب اسلامی پیدا کردن. آخه اگه تبلیغات اونا مؤثر بود، صدام الان یک شکست خورده منزوی مفلوک هست، در صورت که اونا رو خواستن نباشه، نشد. و تمام بوق و کرناوشون هم پر کردن که ایران رو نمیذاریم تو این جنگ پیروز بشه، وگرنه مردم منطقه علاقه من میشن به ایران. حالا ببینی شدن یا نه؟ یعنی الان نتیجه چی شد؟ نتیجه همیشه خدا روشش اینه، نمیاد یه جوری مؤمنان را گنده کنه که اهل دنیا هم حرس کنه. آقا اگه مؤمنان همشون یکی، بعد دنیایشون خوب بود، بعد آخرتشون هم خوب بود، وقت چی غیر مؤمن میشد؟ اصلا دنیا دنیای امتحان نبود. دیدین این جنگ را یه جوری ظریف خدا هدایت کرد که هم تمام نتایجی که ما میخواستیم مسلم گرفتیم. ما بگه نمیخواستیم که ابهتمون تو منطقه روشن بشه، شد یا نشد؟ مگه ما نمیخواستیم که صدام آبروش بره؟ مگه ما نگفتیم ما میخوایم صدام را سر جاش بشونیم که دیگه یک کسی حرص تجاوز نکنیم آبروش را؟ مگه ما نمیخواستیم که ارزش ها رو با جنگ حفظ کنیم؟ شما ببینید بعد از جنگ چقدر ما زود ارزش هامون از بین رفت. یعنی جنگ همش نعمت بود. خب اما اگه یه جوری بود که اهل دنیا رو حرص میکردن، وقتی دیگه امتحان نبود، همیشه پیغمبر همینجور پیروز می شده، همیشه دیندارا یه جوری پیروز می شدن که اهل دنیا هوس نکنن، مؤمنین بفهمن. خدا دیدیم این جنگ را طوری هدایت کرد که ما به همه نتایجی که می خواستیم رسیدیم. از نظر من به امام عزیز اقتدا کردم، پیام منشور برادرشون اونجا جنگ ما آین فتح فلسطین را مژده می دهد، جنگ ما عامل پیروزی افغانستان است، جنگ ما بنیه های انقلاب را محکم کرد. بحث عجیبی در اونجا جنگ را اگر چشم امام ببینیم، میبینیم همش پیروزی است. اون وقت خدا هم همین به ریش آمریکا و صدام و شوروی و انگلیس همه میخندید که شما چی میخواد من چی میخوام؟ برد کشتی آنجا که خواهد خدا، یعنی همین. اصلا ما میخوام جلسه دیگه همینم بحث کنیم که شما فقط به خودتون خوب کنید، این حادثه ها به وجود میاد. آیه قرآن است. یه بار دیگه انشاءالله توی این هفته آیه قرآن نگاه کنید. نه یه بگوید حالا چون این آیه قرآن یوهو جبر میاره، پس ما دستتون نمیزن روی آیه قرآن. نمیشه دستتون نمیزن روی آیه قرآن. باید آیه قرآن درست بفهمید. آیه قرآن طور بفهمید که جبر پیش نیارید آیه قرآن هم بفهمید، نگو حالا آیه رو بلش کن. ما فکر میکنیم بعضی حادثه ها خودمون درست میکنیم. این آیه میگه که ببین من قبل ان نبرها